بخش اول، شیوه های اصولی برای کنار آمدن با دیگران. فصل اول، اگر عسل می خواهید به کندو لگد نزنید. هفتم ماه مه 1931، شهر نیویورک شاهد صحنه عجیب دستگیری شخصی بود که تا آن زمان در این شهر قدیمی دیده شده بود. پس از هفته ها جستجو، کرولی، قاتل معروف به دو تپانچه‌ای که سیگاری بود و نه الکلی، در آپارتمان معشوقش در خیابان وست اند دستگیر شد. 150 پلیس و کاراگاه طبقه فوقانی مخفیگاه او را محاصره کردند. آنان با شکافتن سقف و شلیک گاز اشک‌آور، کرولی قاتل پلیس را از مخفیگاهش بیرون کشیدند. سپس با قرار دادن مسلسل‌های خود در ساختمان‌های اطراف محل، بیش از یک ساعت آرامش یکی از آبرومندترین مناطق مسکونی شهر نیویورک را با صدای 6 تیرها و مسلسل‌ها گرفتند. کرولی از پشت صندلی‌های انباشته به طرف پلیس شلیک می‌کرد. 10,000 نفر از مردم هیجان زده این جدال را تماشا می‌کردند، چرا که پیش از این هرگز چنین صحنه‌ای را در پیاده‌روهای شهر نیویورک ندیده بودند. زمانی که کرولی دستگیر شد، مول رونی رئیس پلیس گفت که این قاتل دو تپانچه‌ای از خطرناک‌ترین جنایتکارانی است که تاریخ نیویورک تاکنون به خود دیده است. او به پر در حال سقوط شلیک می‌کند. اما کرولی دو تپانچه‌ای در مورد خود چه فکر می‌کرد؟ ما این را می‌دانیم، چرا که وقتی پلیس به طرف آپارتمان او تیراندازی می‌کرد، او نامه‌ای با این عنوان نوشت: به آنانی که ممکن است مربوط شود. وقتی که این نامه را مینوشت، با خونی که از محل جراحتش جاری بود علامتی روی صفحه گذاشته بود. کرولی در این نامه نوشته بود: زیر کت من قلبی خسته و مهربان میتپد، قلبی که قصد آزار کسی را ندارد. کرولی مدتی پیش از وقوع این حادثه در جاده‌ای در لانگ آیلند توسط پلیس متوقف شد. پلیس به او گفت: گواهینامه‌تان را ببینم. کرولی بیان که حرفی بزند، اسلحه خود را کشید و پلیس را به رگبار گلوله‌های سربی بست و آنگاه که پلیس جان می‌داد، کرولی از اتومبیل خارج شده، تپانچه پلیس را برداشته، تیری دیگر در بدن پلیس در حال احتضار خالی کرد. این همان قاتلی است که یک بار گفت: زیر کت من قلبی خسته و مهربان میتپد، قلبی که قصد آزار کسی را ندارد. کرولی محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی شد. وقتی در زندان سینگ سینگ قدم به داخل اتاق مرگ گذاشت، آیا فکر میکنید گفت: این سزای فرد آدم کش است؟ نه، او گفت: این نتیجه دفاع از خودم بود. نکته حساس موضوع همین است. کرولی دو تپانچه‌ای به هیچ وجه خود را مقصر نمی‌دانست. آیا فکر می‌کنید این طرز فکر در میان جنایتکاران نامعمول است؟ اگر چنین می‌اندیشید، پس این ماجرا را هم بشنوید. من بهترین سالهای عمرم را صرف مسرور ساختن مردم نمودم و سعی کردم اوقات خوشی را برای آنان فراهم کنم، ولی آنچه نصیبم شد بی‌حرمتی و ناسزا بود و دائم هم تحت تعقیب بودم. این سخن آل کاپون است. بله، دشمن شماره یک آمریکا و خطرناکترین رهبر گنگستری که در شیکاگو به قتل رسید. آل کاپون خود را محکوم نمی کرد. او خود را خدمتگزار واقعی مردم می دانست. خدمتگزاری که کسی قدر او را نمی دانست. شولتز هلندی پیش از آن که به ضرب گلوله‌های گنگستری‌های نیویورک کشته شود نیز چنین فکر می‌کرد. او یکی از بدنام‌ترین جنایتکاران نیویورک بود و در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار گفت: من خدمتگزار مردم هستم، و او آن را باور داشت. میان من و لوئیس لاوس که چندین سال مدیر زندان سینگ سینگ بود، نامه‌های جالبی در مورد این مسئله رد و بدل شده است. لاوس می‌گفت که در بین جنایتکاران سینگ سینگ تعداد بسیار محدودی از آنان خود را تبهکار می‌دانند. آنان مدعی خردگرایی و اخلاقیاتند. آنان دلیل می‌آورند که چرا گاو صندوقی را شکستند و یا انگشت خود را به سرعت روی ماشه سلاح گذاشتند. اغلب آنان با نوعی استدلال، چه منطقی و چه غیر منطقی، تلاش می‌کنند حتی نزد خود اعمال ضد اجتماعیشان را توجیه کنند و به این طریق اصرار می‌ورزند که ادعا دارند که بیگناه بودند و هرگز نباید زندانی می‌شدند. اگر آل کاپون، کرولی دو تپانچه‌ای و یا شولتز هلندی و مردان و زنان ناامیدی که پشت دیوارهای زندان بودند هرگز خود را مقصر نمی‌دانند، باور افرادی که من و شما هر روز با آنان برخورد می‌کنیم چه خواهد بود؟ جان وانامیکر که بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نام خود بوده است، یک بار معترف شد که 30 سال پیش متوجه شدم که بد و بی را گفتن کار احمقانه‌ای است. من خود به اندازه کافی برای غلبه بر محدودیت‌های خود در رنجم و دیگر فرصت آن را ندارم که خود را ناراحت کنم که چرا خداوند عقل و ادراک را به طور یکسان میان آدمیان تقسیم نکرده است. وانامیکر این درس را زود فرا گرفته بود، اما من شخصا باید برای 30 سال در این دنیای پیر در اشتباه باشم تا بالاخره به این نکته پی ببرم که میان هر 100 نفر 99 نفر از آنان هر قدر هم که خطاکار باشند از خود خورده نمی گیرند. انتقاد و خردگیری تأثیری ندارد، چرا که شخص را وادار به گرفتن حالت تدافعی می کند و اغلب موجب می شود که بکوشد اعمال خود را توجیه کند. انتقاد خطرناک است، چرا که به غرور ارزشمند شخص آسیب می زند و به احساس با ارزش بودن او لطمه وارد می کند و احساس کینه او را برمی انگیزد. بی اف اسکینر از روانشناسان به نام جهان به کمک تجربیات خود ثابت کرد که اگر به حیوانی به جهت رفتار خوبش پاداش داده شود، خیلی سریعتر از حیوانی که به خاطر رفتار بدش تنبیه می شود درس می گیرد. مطالعات اخیر نشان داده است که این قانون در مورد انسانها نیز صادق است. با انتقاد نمی توان تغییرات پایداری را به وجود آورد و اغلب اوقات این عمل موجب دشمنی می شود. هانس سیلی، دیگر روانشناس برجسته جهان، میگوید به همان اندازه که تشنه تایید دیگران هستیم، از انتقاد دلهوره داریم. دشمنی ایجاد شده از انتقاد میتواند موجب تضعیف روحیه کارمندان، اعضای خانواده و دوستان شود و با این حال موجب اصلاح اشتباه رویداد نیز میشود. جورج بی جانسون از اهالی اوکلاهوما، مأمور هماهنگی امور حفاظتی یک شرکت مهندسی است. از جمله مسئولیت‌های او محافظت از کارکنان است که به هنگام کار در کارگاه حتما کلاه ایمنی بر سر داشته باشند. او گزارش کرده است که هرگاه با کارمندی مواجه می‌شد که کلاه ایمنی بر سر نداشت، از موضع قدرت در مورد رعایت مقررات با او وارد صحبت می‌شد و کارمندان از این رفتار او ناراضی بودند و با نارضایتی حرف او را می‌پذیرفتند و اغلب اوقات پس از رفتن او کلاهشان را از سر بر می داشتند. او تصمیم گرفت شیوه دیگری را پیش گیرد. بار دیگر وقتی متوجه شد که یکی از کارکنان کلاه ایمنی بر سر ندارد، از او سوال کرد که آیا کلاهش راحت نیست یا اندازه سرش نیست. بعد با لحن خوشایندی به او گفت که وظیفه او محافظت از آسیب دیدن آنان است و پیشنهاد کرد که بهتر از همیشه به هنگام انجام کار کلاه ایمنی بر سر داشته باشد. نتیجه این برخورد افزایش میزان رعایت ایمنی بود که البته موجب هیچ گونه کینه یا آزردگی نیز نشد. شما نمونه هایی از بیهوده بودن انتقاد را در صفحات تاریخ میبینید. مثلا کشمکش های تئودور روزولت و پرزیدنت تافت را در نظر بگیرید. این کشمکش ها در حزب جمهوری خواه اختلاف ایجاد کرد و وردو ویلسون را وارد کاخ سفید کرد که نتایج درخشانی در جنگ جهانی اول به دست آورد و مسیر تاریخ را تغییر داد. اجازه دهید مروری سری داشته باشیم بر حقایق. وقتی تئودور روزولت در سال 1908 از کاخ سفید رفت، تاف را به جای خود نشاند و خود برای شکار شیر به آفریقا رفت. وقتی بازگشت به شدت برآشفت و تاف را به جهت محافظه‌کاری‌هایش سرزنش نمود و خود تلاش کرد برای بار سوم رئیس جمهور شود. حزب بولموز را تشکیل داد و جی او پی را منحل نمود. در انتخاباتی که برگزار گردید، ویلیام هورستافت و حزب جمهوری خواه تنها در 2 ایالت ورمونت و یوتا رأی آورد. این سنگین‌ترین شکستی بود که بر حزب قدیمی جمهوری خواه آمریکا وارد شد. تئودور روزولت تاف را مقصر می‌دانست، ولی آیا تاف نیز خود را مقصر می‌دانست؟ البته که نه. تاف در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: نمی‌دانم چطور می‌توانستم کاری جز این بکنم. مقصر که بود؟ روزولت یا تافت؟ من نمیدانم و نمیخواهم که بدانم. مقصود من این است که ثابت کنم انتقادات تئودور روزولت نتوانست تافت را قانع کند که او مقصر بوده است. تنها تأثیر این انتقاد آن بود که تافت تلاش کرد عمل خود را توجیه کند و در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود تکرار کند: نمیدانم چطور میتوانستم کاری جز این بکنم. به رسوایی ماجرای نفت شرکت تیپوت دوم فکر کنید. این موضوع سبب شد روزنامه‌های اوایل دهه 1920 مقالات خشم آلودی بنویسند. این مسئله زندگی ملت را تکان داد. هرگز کسی در آمریکا به یاد نداشت واقعی مانند آن در زندگی مردم آمریکایی روی داده باشد. جریان این آبروریزی چنین بود. آلبرت فال، وزیر کشور کابینه هاردینگ، مأمور شده بود ذخایر نفت دولتی واقع در الک هیل و تیپوت دوم را اجاره دهد. این همان ذخایری بود که برای استفاده نیروی دریایی در آینده اختصاص یافته بود. آیا آلبرت فال وزیر کشور برای به مزایده گذاشتن آن اقدامی کرد؟ خیر. او آن قرارداد پرسود را با دوستش ادوارد ال دوهنی منعقد کرد. دوهنی چه کرد؟ او مبلغ 100,000 دلار به عنوان وام به وزیر کشور داد. آنگاه فال به سربازان نیروی دریایی ایالات متحده دستور داد به محل یاد شده بروند و رقبا را که از طریق چاه‌هایشان از ذخایر الک هیل نفت استخراج می‌کردند بیرون برانند. این رقبا که به زور سرنیزه و توپ بیرون رانده شدند به دادگاه هجوم بردند تا سوء استفاده 100,000 دلاری را اعلام نمایند. رسوایی به بار آمده چنان بود که پایه‌های حکومت هاردینگ متزلزل شد. همه را دلنگران کرد و حزب جمهوری‌خواه را به مخاطره انداخت و آلبرت فال پشت میله‌های زندان رفت. محکومیت فال بسیار بد بود، چنان که کمتر کسی به مانند آن محکوم می شد. آیا احساس ندامت می کرد؟ هرگز. سالها بعد هربرت هوور در یکی از سخنرانی های خود گفت که علت مرگ پرزیدنت هاردینگ تشویش خاطر و پریشانیش از خیانت یک دوست بود. وقتی خانم فال این سخنرانی را شنید، از روی صندلی برخاست و با صدای بلند گریست. به سوی تقدیر مش گره کرد و فریاد برآورد. چی؟ فال به هاردینگ خیانت کرده است؟ نه، شوهر من هرگز به کسی خیانت نکرده است. اگر تمام اینجا را پر از طلا می کردید، شوهر من هرگز دست از پا خطا نمی کرد. آن که مورد خیانت واقع شد و به طرف دار رفت همسر من است. بفرمایید، این طبیعت بشر است. آنگاه که وارد عمل می شود، خطاکاران همه را به جز خیشتن سرزنش می کنند. همه ما چنین هستیم. وقتی شما یا من می خواهیم از کسی انتقاد کنیم، باید آل کاپون، کرولی دو تپانچه‌ای و آلبرت فال را به خاطر بیاوریم. متوجه باشید که انتقادها مانند کبوترانی هستند که به خانه باز می‌گردند. آنان همیشه به سوی خانه باز می‌گردند. به یاد داشته باشیم کسی را که محکوم می‌کنیم ممکن است دلایلی برای توجیه داشته باشد و او نیز در مقابل ما محکوم کند، و یا همچون تافت محترم بگوید نمی‌دانم چطور می‌توانستم کاری جز این بکنم. صبح روز شنبه 15 آوریل 1865 آبراهام لینکلن در یکی از اتاقهای هتل ارزان قیمتی که روبروی خیابانی بود که تئاتر فورد در آن واقع شده بود مورد اصابت گلوله جان ویلکس بوت قرار گرفت. قامت بلند او روی تختی که خیلی برایش کوچک بود به صورت خمیده افتاده بود. تصویر کم ارزشی از تابلوی اسب در بازار روزا بونوور بالای تخت خوابش بود و یک شعله گاز هم با نور لرزان خود اتاق را روشن کرده بود. وقتی لینکلن در حال مرگ بود، وزیر جنگ استانتون گفت برجسته ترین فرمان روایی که دنیا تا کنون به خود دیده است در اینجا خفته است. راز موفقیت لینکلن در برخورد با مردم چه بود؟ من سرگذشت لینکلن را برای مدت 10 سال بررسی کردم و 3 سال تمام وقت خود را صرف تدوین و تصحیح کتاب‌هایی به نام لینکلن ناشناخته نمودم. گمان می‌کنم تا آنجایی که برای یک فرد امکان پذیر است، جزئیات شخصیتی و زندگی خانوادگی او را بررسی کردم. پژوهش ویژه‌ای در مورد برخورد لینکلن با مردم کردم. او عادت به انتقاد داشت، اما چرا این کار را میکرد؟ در جوانی در دره پیجن کریک در ایندیانا او نه تنها نقد میکرد بلکه متون ادبی و شعر مینوشت و در آن افرادی را به تمسخر میگرفت و آنها را در محلهایی میانداخت که مطمئن بود افراد از آنجا عبور میکنند. یکی از آنان چنان جنجالی به پا کرد که نتیجه آن تا آخر عمرش باقی ماند. حتی پس از آنکل لینکلن در اسپرینگفیلد ایلی نیوز به طور رسمی کار وکالت را آغاز نمود، آشکارا در نامه‌های سرگشاده‌ای که در روزنامه‌ها به چاپ می‌رساند به مخالفان خود حمله می‌کرد، اما فقط یک بار در این مورد افراط کرد. در پاییز 1842 لینکلن با یک سیاستمدار خودخواه و جنگجوی ایرلندی به نام جیمز شیلدز درگیر شد. او در نوشته‌ای که با یک نام مستعار در اسپرینگفیلد جورنال به چاپ رساند، فرد ایرلندی را مورد تمسخر قرار داد. مردم شهر با خواندن نوشته لینکلن بسیار خندیدند. شیلد که مردی مغرور بود از این کار به خشم آمد. او که متوجه شده بود نویسنده مطلب کیست، سوار بر اسب شد، به سراغ لینکلن رفته، او را به مبارزه طلبید. لینکلن نمیخواست نبرد کند و با این کار مخالف بود، اما از شر او هم نمیتوانست خلاص شود و در این حال شهرت خود را نیز حفظ کند. به او اختیار داده شد که هر نوع اسلحه‌ای که می‌خواهد انتخاب کند و چون دست‌های بسیار بلندی داشت، شمشیرهای پهن سوار نظام را انتخاب کرد. مدتی در وست پوینت مشغول آموزش شمشیربازی شد و در روز موعود او و شیلدز در ساحل شنی رود میسیسیپی روبروی هم قرار گرفتند و آماده نبرد تا آخرین نفس شدند. در لحظه آخر مداخله شهود مانع از نبرد آنان شد. این پیش آمد یکی از بدترین وقایع زندگی لینکلون بود و درس بزرگی در برقراری ارتباط با مردم به او آموخت. او دیگر هرگز در مورد کسی مطلب اهانت آمیزی ننوشت و دیگر کسی را به باد تمسخر نگرفت و بعد از آن دیگر از هیچ کس انتقاد نکرد. در طول جنگ لینکلون گاه ژنرال جدیدی را انتخاب و در رأس ارتش پوتوماک قرار می‌داد. هر یک از آنان مک کالنان، پوپ، برنساید، هوکر و مید اشتباهات عجیبی کردند و لینکلون ناامیدانه در اتاق قدم زد. نیمی از مردم آمریکا این ژنرال‌های بی‌لیاقت را محکوم کردند، ولی لینکلون با گفتن بدخواهی نسبت به هیچ کس، گذشت نسبت به همه، آرامش خود را حفظ کرد. یکی از حرفهای او که بسیار آن را تکرار می‌کرد این بود: داوری نکن تا در موردت داوری نکنند. وقتی خانم لینکلون و دیگران درباره مردم جنوب آمریکا با خشم و تندی صحبت می‌کردند، لینکلون گفت: از آنها انتقاد نکنید. آنان در شرایطی قرار دارند که ما پیش از آن بودیم. با این حال اگر از کسی انتقاد می‌کرد، آن شخص خود لینکلون بود. اجازه دهید مثالی در این مورد بیاورم. جنگ گیتسبورگ در 3 روز نخست ژانویه 1864 صورت گرفت. در شب 4 ژوئیه لی عقب نشینی به طرف جنوب را وقتی آغاز کرد که ابرهای بارانزا اراضی را سیراب می کردند. وقتی لی همراه لشکر شکست خورده به پوتوماک رسید، روبروی خود رود خروشان غیرقابل عبور را دید. پشت سرش لشکر پیروز اتحاد شمال او را تعقیب می کرد. لی در دام افتاده بود و راه پس و پیش نداشت. لینکلون متوجه این موضوع شده بود. فرصت طلایی محاصره و شکست لشکر لی و پایان دادن به جنگ فراهم شده بود. لینکلون امیدوارانه به می دستور داد که شورای نظامی را تشکیل ندهد و در حمله به لی تعجیل کند. او فرمان خود را تلگراف کرد و پیک ویژه‌ای را هم نزد می فرستاد و درخواست اقدام سریع کرد. ولی ژنرال می چه کرد؟ او درست برعکس دستور لینکلون عمل کرد. فرمان تشکیل شورای نظامی را داد و در اقدام تأمل کرد و حمله را به امروز و فردا انداخت و از طریق تلگراف بهانه‌های مختلفی برای به تعویق افتادن حمله آورد. او آشکارا به هیچ دلیلی از حمله به لی خودداری کرد تا اینکه خروش رودخانه فرو نشست و لی با افراد خود از پوتوماک عبور کرد. لینکلون به خش آمد و به پسرش رابرت گفت: یعنی چه؟ معنی این چیست؟ آنان در چنگ ما بودند و کافی بود که فقط دستانمان را به سویشان دراز کنیم و آنها را به چنگ آوریم. با این همه کاری که کردم و دستوری که دادم، اگر به آنجا رفته بودم می توانستم حسابی شلاقش بزنم. لینکلون دل شکسته و ناامید قلم برداشت و نامه خطاب به ژنرال مید نوشت. فراموش نکنیم که لینکلون در تمام زندگیش فردی بسیار محافظه‌کار بود و در بکار بردن الفاظ در صحبت خود بسیار دقت می‌کرد. نوشتن نامه زیر در سال 1863 بدترین توبیخ نسبت به مید بود. ژنرال عزیز، گمان نمی کنم که به شدت مصیبت فرار لی پی برده باشید. او در چنگ ما بود. اگر حمله می کردیم، پیروزی های اخیرمان کامل می شد و جنگ خاتمه می یافت. حال که وضع به این صورت در آمده است، جنگ هم تا زمان نامعمولی ادامه خواهد داشت. اگر شما قادر نبودید که با اطمینان خاطر دوشنبه گذشته به لی حمله کنید، اکنون چطور قادر خواهید توانست در جنوب رودخانه این کار را با تعداد معدود سربازان که 2/3 قبل هم نیست بکنید؟ امروز امیدواری عاقلانه نیست و من هم توقع ندارم در این موقعیت شما بتوانید اقدام موثری بکنید. فرصت طلایی را از دست داده اید و من از این بابت بسیار متاسفم. تصور می‌کنید وقتی مید نامه را خواند چه کرد؟ مید هرگز این نامه را ندید، چون لینکلون آن را نفرستاد. نامه پس از مرگ لینکلون در میان سایر اسنادش به دست آمد. گمان می‌کنم و این تنها یک حدس است که پس از نوشتن نامه لینکلون از پنجره به بیرون نگاه کرده و به خود گفته است: اندکی باید تحمل کرد، نباید اینقدر عجله کنم. برای من خیلی ساده است که در یک جای دنج و بی سر و صدایی چون کاخ سفید بنشینم و به می دستور بدهم که حمله کند. اگر من در هفته گذشته به جای او در گیتسبورگ بودم و به اندازه او شاهد کشتار و خونریزی ها می شدم و صدای فریادها و زجه زخمیان و محتضرین را میشنیدم، فکر میکنم مثل او تمایلی به حمله پیدا نمیکردم. اگر من مثل می ترسو بودم، شاید همون کاری را میکردم که او کرد. به هر حال اکنون در مقابل کار انجام شده ای قرار گرفتم. اگر این نامه را اکنون برای او بفرستم، فقط برای تسلای خاطر خودم است. اما این کار موجب خواهد شد که ژنرال می در صدد توجیه عمل خود برآید و در نتیجه مرا محکوم خواهد ساخت. او به شدت آزرده خاطر خواهد شد و دیگر دست و دلش به کار نخواهد رفت. شاید هم او را وادار کند که از خدمت در ارتش کنار گیرد. بنابراین همانطور که قبلا گفتم، لینکلن نامه را کنار گذاشت، چرا که او در اثر تجربه تلخی که در گذشته به دست آورده بود می‌دانست که انتقاد و سرزنش بیش از اندازه تقریبا بی‌نتیجه است. تئودور روزولت می‌گفت در زمان ریاست جمهوریش هرگاه با مشکلی روبرو می‌شد بر صندلی راحتی تکیه می‌زد و به تصویر بزرگ لینکلن که بالای میزش در کاخ سفید نصب شده بود خیره می‌شد و به خود می‌گفت که اگر لینکلن به جای من بود در مقابل این موضوع چه عکس‌العملی از خود نشان می‌داد. بار دیگر وقتی در صدد نقد دیگری برآمدیم، ابتدا یک اسکناس 5 دلاری را از جیب خود خارج کرده به تصویر لینکلن بر روی آن نگاه کنیم و از خود بپرسیم اگر این مسئله برای لینکلن پیش می آمد او چگونه با آن برخورد می کرد. مارک توین گاه به خشم می آمد و نامه هایی می نوشت که کاغذ را شرمنده می کرد. مثلا یک بار به شخصی که او را عصبی کرده بود نوشت تنها مرگ شایسته توست، تو فقط حرف می زنی و من می دانم که متوجه منظور من هستی. در مورد دیگری به یک سردبیر نامه‌ای در مورد روش کار ویراستاران چاپخانه در مورد علایم نشانه گذاری و املای واژگان نوشت از این پس نوشته های مرا الگویی برای کارهای خود قرار دهید و دقت کنید که پیشنهادهای من در مغز پوچ نمونه خانتان فرو رفته باشد. نوشتن این نوع نامه ها به مارک توین احساس برتری می داد و به این ترتیب فرصتی می یافت تا فشارهای ذهنی خود را دور سازد. اما این نامه ها آسیبی به کسی نمی رساند، چرا که همسر مارک آنها را مخفیانه از صندوق پستی بر می داشت و آنها هرگز به دست مخاطبانشان نرسیدند. آیا کسی است که بخواهید او را اصلاح یا تأدیب کنید؟ بسیار خوب، این خیلی عالی است. من هم حامی شما هستم، ولی چرا از خود آغاز نمی کنید؟ به لحاظ خودخواهی این کاری بسیار مفیدتر از سعی در اصلاح دیگران است. بله، و بسیار کم خطرتر. کنفوسیوس می گوید وقتی آستانه در خانه‌ات پر برف است، نمی توانی از برف بام همسایه‌ات حرف بزنی. وقتی هنوز جوان بودم و تلاش میکردم که دیگران را تحت تأثیر قرار دهم، نامه احمقانه‌ای به ریچارد هارگینگ دیویس نوشتم که در آن زمان در صحنه ادبیات آمریکا می‌درخشید. در آن زمان بر روی مقاله‌ای در مورد نویسندگان برای یک مجله کار میکردم و از دیویس در مورد شیوه نویسندگی از سوال کردم. چند هفته پیش از آن نامه‌ای از او دریافت کرده بودم که در آن نوشته بود دیکته شده اما خوانده نشده. خیلی تحت تأثیر این جمله قرار گرفتم و فکر کردم که نویسنده آن باید فردی بسیار مهم و پرمشغله باشد. من اصلا گرفتار نبودم، ولی میخواستم ریچارد هاردینگ دیویس را تحت تأثیر قرار دهم. از این رو نامه را با جمله دیکته شده ولی خوانده نشده پایان دادم. او هرگز زحمت پاسخ آن نامه را به خود نداد، فقط با افزودن این جمله آن را پس فرستاد. بالاتر از گستاخی تو گستاخی خودت است. راست میگفت، من اشتباه کرده بودم و شاید سزاوار سرزنش او بودم، اما چون تابع احساسات بودم از این کار او ناراحت شدم و این سرزنش برایم بسیار سنگین آمد. وقتی 10 سال بعد از درگذشت ریچارد هاردینگ دیویس مطلع شدم، تنها فکری که هنوز در ذهنم باقی مانده بود و در نهایت شرمندگی به آن اقرار میکنم، یاداوری جریح دار کردن احساساتم بود. اگر من و شما بخواهیم فردا کسی را برنجانیم، این رنجش خاطر ممکن است 10 سال باقی بماند و تا هنگام مرگ از خاطر نرود. کافی است شما فقط انتقاد تندی بکنید، حتی اگر حق با شما باشد. ممکن است برای مدت‌ها آن شخص را رنجیده خاطر کنید. وقت برخورد با مردم باید به یاد داشته باشیم که طرفهای مقابل ما افرادی به دور از منطق نیستند. آنان دارای احساسات هستند، موجوداتی متعصبند و غرور و خودبینی آنان محرکشان است. انتقادات تند موجب شد توماس هاردی، حساس و زودرنج که یکی از برجسته‌ترین رمان نویسان انگلیس بود، برای همیشه نوشتن رمان را رها کند. انتقاد موجب خودکشی شاعر انگلیسی توماس چاترتون شد. بنیامین فرانکلین در جوانی فردی کم دقت بود، اما بعد به قدری با ملاحظه و دقیق شد که به عنوان سفیر آمریکا به فرانسه رفت. راز موفقیت او در چه بود؟ گفت من از هیچ کس بدگویی نمی کنم و همیشه درباره وجه مثبت افراد صحبت می کنم که همه دارند. هر احمقی می تواند با انتقاد و شکوه و شکایت دیگران را محکوم کند و این کار احمق هاست. اما خیشتنداری و کنترل خیش موجب تثبیت موفقیت و بخشایش شما خواهد شد. کارلایل می گوید افراد بزرگ بزرگیشان را با رفتارشان با افراد فرودست نشان می دهند. باب هورور از خلبانان با نام هواپیماهای آزمایشی که اغلب اوقات نمایش هوایی میداد، پس از پایان یک نمایش هوایی در سان دیگو به خانه اش در لس آنجلس باز میگشت. مجله عملیات پرواز نوشت در ارتفاع 300 فوتی ناگاه هر دو موتور هواپیمای او از کار افتاد. او به شیوهی بسیار ماهرانه با هواپیما فرود آمد. هواپیما سخت آسیب دیده بود اما کسی جراحت بر نداشته بود. اولین کار هوور پس از فرود اضطراری بررسی سوخت هواپیما بود. نگرانی او از بابت سوخت هواپیما بیدلیل نبود، چرا که هواپیمای ملخ‌دار جنگ جهانی دوم که او آن را به پرواز درآورده بود به جای گازوئیل با سوخت موتور جت پر شده بود. به هنگام بازگشت به فرودگاه به دنبال مکانیکی گشت که هواپیمای او را تعمیر کرده بود. مرد جوان از اشتباهی که کرده بود پریشان و برهم ریخته بود. وقتی هوور نزدیک شد اشک از چشمان او سرازیر گشت. او با این اشتباه خود به آن هواپیمای بسیار گران قیمت آسیب سنگینی زده بود که می توانست به قیمت جان 3 نفر نیز تمام شود. حتما می توانید شدت خشم هوور را درک کنید. این خلبان برجسته می توانست به هیچ ملاحظه‌ای دهان بکشاید، اما هوور هیچ به مکانیک نگفت، حتی سرزنشش هم نکرد. در عوض بازوی خود را دور شانه مردانه او انداخت و گفت: برای اینکه مطمئن شوم تو هرگز این کار را تکرار نخواهی کرد، میخواهم فردا F15 مرا تعمیر کنی. اغلب اوقات پدر و مادرها ناچار میشوند از فرزندانشان انتقاد کنند. شما انتظار دارید که بگوییم این کار را نکنید، اما من چنین نخواهم کرد. فقط میگویم پیش از انتقاد از آنان، مقاله‌ای را که در یکی از روزنامه‌های معروف آمریکا تحت عنوان پدر فراموش می‌کند نوشته شده است بخوانید. این موضوع ابتدا در قالب یک سرمقاله در روزنامه خانه مردم به چاپ رسید. ما با اجازه نویسنده آن را در اینجا نقل می‌کنیم. در مجله ریدر دایجست مطلب کوتاهی در این باره آمده است. پدر فراموش می‌کند یکی از قطعات کوتاهی است که در لحظه بروز احساسات صادقانه تنین خوشی در ذهن بسیاری از خوانندگان می‌اندازد. به صورت قطعه‌ای مطلوب همگان به طور مرتب تجدید چاپ می‌شود. نویسنده این قطعه دابلیو لیوینگستون لارنز می‌گوید پدر فراموش می‌کند. از همان نخستین چاپ در صدها نشریه به چاپ رسید. با اورک‌های خانگی اجرا و در روزنامه‌های سراسر کشور تکثیر شد و به زبان‌های بسیاری ترجمه گردید. من به هزاران نفری که آرزوی خواندن آن را داشتند این اجازه را دادم. از مدارس و کلیسا گرفته تا تریبون‌های سخنرانی همه به دنبال آن بودند و آن را در موقعیت‌ها و برنامه‌های مختلف اجرا کردند. شگفت آنکه نشریات دانشکده‌ها و مجلات دبیرستانی هم از آن استفاده کردند. گاه یک قطعه کوچک به طور شگفت‌آوری تأثیر می‌بخشد. این دقیقاً یکی از آنهاست. پدر فراموش می‌کند. گوش کن پسر، این حرف را زمانی می‌زنم که تو در خوابی. مشت کوچکت زیر گونه‌ات گره خورده و حلقه‌های طلایی گیسویت روی پیشانی مرطوبت چسبیده است. آهسته و تنها وارد اتاق تو می‌شوم. درست چند دقیقه قبل وقتی در کتابخانه مشغول مطالعه روزنامه بودم، گرفتار احساس خفه کننده ندامت شدم و گناه آلود به سراغ تخت تو آمدم. مسائلی هست که ذهن مرا مشغول کرده است. پسر، من و تو با هم پیوند خورده ایم. وقتی برای رفتن به مدرسه آماده می شدی، برای اینکه صورتت را خوب با حوله خشک نکرده بودی دعوایت کردم. تو را تحت فشار قرار دادم تا کفش‌هایت را تمیز کنی. وقتی وسایلت را روی کف اتاق می ریختی عصبانی می شدم و سرت فریاد می کشیدم. موقع صبحانه نیز متوجه اشتباه تو شدم. بعضی چیزها را ریختی، غذایت را بلعیدی، آرنجت را روی میز گذاشتی، روی نانت مقدار زیادی کره مالیدی و وقتی شروع به بازی کردی من به طرف قطار خود می رفتم. دست تکان دادی و فریاد زدی خداحافظ پدر و من با عقب در پاسخ گفتم شانه هایت را عقب نگه دار. دوباره بعد از ظهر همه چیز آغاز شد. به محض بازگشت مراقب تو شدم. روی زانویت نشسته بودی و با تیله مرمری بازی می کردی. جورابت چند تا سوراخ داشت. با بردن تو به جلو در خانه تو را جلو دوستانت تحقیر کردم. جوراب گران بود و اگر مجبور می شد یک جفت جوراب بخری باید خیلی دقت می کردی. فکرش را بکن پسر، این حرف را پدرت می زند. آیا به یاد می آوری وقتی در کتابخانه مشغول مطالعه بودم چطور با ترس و لرز با نگاهی که در آن آزردگی نمایان بود به من نزدیک شدی؟ وقتی از بالای روزنامه نگاهی به تو می انداختم که چرا مانع مطالعه من شده ای، در آستانه در مردد می ایستادی و من به تندی می گفتم چه می خوای؟ تو حرفی نمی زدی، اما با تمام وجود به سوی من می دویدی و بازوانت را دور گردنم حلقه می کردی و مرا می بوسیدی. محبتی که خداوند در قلبت جای داده بود، محبتی که هرگز کم نشد. بعد تو با سر و صدا پله ها را طی می کردی. خب پسر، کمی بعد از آن روزنامه از دستم لغزید و ترسی عجیب بر من مستولی شد. این عادت با من چه کرده بود؟ عادت انتقاد و محکوم کردن. این پاداش من به تو بود. دلیل رفتار من این نبود که تو را دوست نداشتم، بلکه این بود که از تو بیش از حد توقع داشتم. من تو را با سن خود میسنجیدم، در حالی که تو خصوصیات خاص خود را داشتی که بسیار پسندیده و شایسته بود. قلب کوچک تو به وسعت سحرگاهان بر فراز تپه‌ها گسترده بود و این حقیقت در حرکت ناخودآگاه تو در دویدن به سوی من و بوسه شب به خیرت نمایان بود. امشب دیگر به چیزی اهمیت نخواهم داد پسرم. در تاریکی شب به کنار تختت آمده و شرمنده زانو زدم. این جبران اندکی است. میدانم اگر این موضوع را در بیداری به تو بگویم حرفایم را نخواهی فهمید، اما فردا من یک پدر واقعی خواهم بود. با تو صمیمی خواهم بود، از آزردگی تو آزرده خواهم شد و با خنده تو خواهم خندید. وقتی از سر بی‌حوصلگی و کم‌طاقتی حرفی از دهانم خارج می‌شود، زبانم را گاز می‌گیرم و این جمله را همچون یک ذکر تکرار می‌کنم: او فقط یک پسر بچه است، یک پسر بچه. متاسفم که از تو توقع یک مرد را داشتم. با این حال اکنون که میبینم مچاله و خسته روی تخت خود خوابیده ای، میفهمم که هنوز یک بچه ای. تو تا همین دیروز در آغوش مادرت بودی و سرت را بر شانه او میگذاشتی. توقع من از تو بیش از اندازه بود. بیایید به جای محکوم کردن افراد، آنان را بشناسیم. بیایید علل رفتارهایشان را بفهمیم. این کار مفیدتر از انتقاد است. این کار نشانه همدردی، همراهی و مهربانی است. همه را درک کردن به مانند همه را بخشودن است. همانطور که دکتر جانسون گفته، حتی خداوند محاکمه نمی کند، مگر پس از پایان عمر انسانها. پس چرا من و شما چنین بکنیم؟ اصل 1، انتقاد، محکوم یا شکایت نکنید.